مازاد داده سی امروز که روز آخرش هست ساعت 4 به پایان میرسه. تربینه قادری و آیا شما سوگند به مترجمه یاد کردید؟ بله. پس شما هم به عنوان به هم دیگه عرض بده کنید که بهتون فشار زیاده تا اونجایی که میتونید با هم همکاری میکنید. و اشخاصی که این قوانین و مقررات رو پیگیری نکنن، اطاعت نکنن، میتونن اخراج بشن از این سالن دادگاه. فکر نمی کنم دیگه سوال غیره‌ای بخواد باشه. میتونیم دادستان میتونه تشریف مرافعه را ادامه بده. متشکرم. میخواستم کوتاه یادآوری کنم چیزی که ما دیروز باش به ختم رسیدیم. تا رسید دیروز من گفتم در رابطه با اون اشخاصی که توی تعلیف های مختلف و گزارش های مختلف بهشون اشاره شده به عنوان اشخاصی که دستن در کار بودن توی این کمیته من و حتی توی زندان گردشت فعال بودن و اون اشخاص رو یکی مرور کردن و ادامه خواهیم داد. کسی که توی عکس مشاهده میکنی جزید ایران هستن، آقای ابراهیم رئیسی و هیجی کردن اسمشون اسپل کردن چیز یه مقدار مختلف اسپل کردن هیجی کردن و حتی ایشون هم خودشون به عنوان دادستان توی این کمیته مرگ فعالیت داشتن که در دوربر حومه تهران بوده. سال 1960 به دنیا آمده، 27 ساله بوده وقتی که این اعدام های دست جمعی انجام شده و سمت های خیلی بالایی داشته توی دستگاه حقوقی ایران بیش از این که پرزیدنت ایران بود. در تریبونال گزارش تریبونال ایران و اینطوری نتیجه شده که ایشون ما بین گوهردش و اروین این همش فعالیت داشتیم، هم تو هر دوتا تو این کمیته شرکت داشتیم و بیشتر وقت ایشون به عنوان دادستان فعالیت میکرد توی دادگاه کرج. این یک شهری که گوهردشت زندان گوهردشت در آن شهر قرار داشت. در رپورت JVNI اینجوری نتیجه گرفتن که این اشخاصی که جان سالم به در بردن از این اعدام های دست جمعی گفتن که محمد مگیشه یعنی ناصریان دقیقا دستندرکار بوده با این اعدام ها که زندانی های سیاسی در دهه 80 و همینطور شخصا دستندرکار بوده که این زندانی ها رو به اعدام هدایت کنه در حین تابستان 1988. اتحادیه اروپا تصمیم گرفت در رابطه با تحریم های بسیاری از اشخاصی که در حال انجام خدمت به آپریل 2011 یکی از آنها محمد مبیشی ناصریان بود. فکر میکردم ایشون مسئول تأثیر های نقص های حقوق بشر به حالت فاحش بود و همینطور پایه تصمیم و اساس تصمیم ایشان این بوده در رابطه با این اتفاق هایی که در رابطه با اتفاقات دوزن که چندین زندان سیاسی محکوم شدن به زندان های دراز مدت و همینطور به مرگ همینطور ایالت ما هم کمیته اعدام در گوهردشت شامل این اشخاص بود: یک، جعفر نیری، دو، مرتضی اشراقی، سه، مصطفی پور محمدی. یا میتونه بگم که اطلاعات وزیر اطلاعات وزارت اطلاعات نمایندش بوده. چهار، آقای ابراهیم رئیسی، اسماعیل شوشتری، پنج، محمد مقیشی ناصریان نام بود، هفت، داوود لشکری، هشت، حمید نوری عباسی. بعضی وقتا علی مباشری جایگزین میشد طرف جعفر نظری به اون دادگاهی که در از اینها متهم شده بیشن در کرد. نادری و فاتح به عنوان دادستان و مسئول ضد اطلاعات در کرج وظیفه داشتن و آنها سعی کردن که کمک بکنن به حالت عجله بار به نیری که در اصل آنها آدم هایی بودن که باعث در اصل شورش انداختن. میخوام اشاره کنم این اسمایی که شماره یک ما خطاب کردیم توی متن که جعفر اسم کوچیکش بود، این همین حسین علی نیری هست که چند مرتبه ما قبلا نام بردیم و همینطور الان اشاره پیدا نشان خواهیم. وقتی که ما هم تشریف
وظایف کاری در زندان از
زندانی افغانی انجام میدادن. برای مثلا غذا، توزیع غذا برای زندانی سیاسی، برای این وقت ادامه دروغی، وقتی این موقع این زندانی افغانی اجازه ندادن این کار رو انجام بده، به خاطر اینکه گروه رهبری زندان میخواستن کاری که انجام میشه توی زندان به حالت مخفیانه و سری بازه، خاطر نگهبانهای قاضی این حتی تو دیگر کنه زندان کار نمی کردن، اونا همه رو بسته بودن تمام شد با بیرون زندان تمام خطوط و طرق تماس رو قطع کرده بودن. من واقعا دیگه شک می کردم که اون حدسی که قبلا زده بودم تایید بود که این در رابطه با اعدام تمام این زندانی ها خواهد بود. این چرا، برای چی اینا دلیل دیگه چه داشته باشن که اجازه نمیدن حتی این پاسداران بخوان زندان رو ترک بکنن؟ چرا تلفن رو خطوط شغط بکنن؟ چرا بخوان اشخاص مسلح پاسداران توی درس پاس میدن توی راهروهای زندان کشیدن؟ این عکسی که ما داریم مشاهده میکنیم، این یک نقشه ای از که برای از کشتار دست جمعی کتاب آقای ایرج مصطفی اوکی پایان دستی استفاده کنیم. جایی که ما فکر میکنیم تقریبا اونجا بودن براتون علامت زدیم توی این عکسه. تو بیشتر این مواقع کار بیشتری لازمه. ولی تقریبا جایی که ما فکر میکنیم تقریبا اونجا بودن براتون علامت زدیم توی این عکسه. تو بیشتر این مواقع کار بیشتری لازمه آدم انجام بده که بتونه آدم اون زندانی که باید به نزد کمیته ببرن انتخاب بکنه. و خیلی از اشخاصی که باشون بازپرسی کردیم گفتن که وقتی که ریاست زندان میخواستن انتخاب کنن که چه اشخاصی رو پیش نزد کمیته ببرن، اول صداشون میکردن و میبردنشون از بخش خودشون بیرون میابردن توی زندان، به خاطر اینی که اونجا یک بازپرسی بشن در رابطه با موضعشون نسبت به مجاهدین. و این بازپرسی هایی که میشد به نظر ما از طرف به دست بخش رهبری زندان انجام میشد، یعنی ناصریان، داوود لشکری و حمید نوری و نگهبان هایی که سعی میکردن که این زندانی ها رو توی صف نگه دارن توی راه رو، و اشخاصی که بعد از والدسیت اشخاصی که انتخاب شدن بعد از این بازپرسی که به نزد کمیته برده بشن یا مستقیم برده شدن آنجا که بهش میگن کوریدور مرگ، و اونجا در اونجا منتظر میشدن، در انتظار بودن، یا اینکه برده میشدن به یک سلول خاصی بود که منتظر بشن تا اینکه این روند بخواد انجام بشه. و اون اشخاص شاکی رو که ما باشون بازپرسی کردیم توی زندان گوهردشت
و اون اشخاصی که ما در زمینه آ در این راه رو قرار می گرفتن که راه روی مرگ بود و منتظر می نشستن روی کف اتاق.
یه باره بلندتر
ursäkta en gång till.
I målsägandernas berättelse
framgår det. Och kanske någon kurbanjan tarif kärden där i målet.
Att det var mycket rörelse i korridoren.
در اون راه رو بسیار حرکت وجود داشت و انتظار اونا که انتظار میکشید کارمندای زندان و همچنین قسمت رهبری دورو بر زندانیان در حال حرکت بودن. و همچنین ما میگیم که حمید نوری یکی از اون کسان بود که با نگهبانان زندانیان رو در اون راه روی مرگ همراهی میکرد و مواظبشون بود. دادگاه بدوی گفته که نشان داده نشده که حمید نوری خود شرکت داشته در کار اعدام، این به خاطر اینکه در اون راه رو وجود داشته. این قسمت رو دادستان شکایت کرده از حکم دادگاه. ما که میگیم مواظبت کرده، یعنی اونجا این شامل میشه که کنترل کردن به زندانی ها که اونجا در کوریدور بودن و همچنین اون نظم و انضباطی که اونجا باید برقرار باشه که از طرف رهبری زندان گفتن لازمه. به عنوان مثال اینکه زندانیان نمیتونستن با هم دیگه هیچ صحبتی بکنن و همین که این زندانی ها در اون مکان قرار داده شده بودن و همچنین از طرف کارمندان زندان تحت نظارت بودن و اینکه هر کاری که میکنن زیر نظارت بود. به نظر ما حمید نوری در اون مکان بوده در راه روی مرگ و فعال بوده در اون به این ترتیب که گفته بودیم، که این خودش این منظور ما از نگهداری یا نگهبانی کردن بوده در رابطه با اون زمانی که کمیته مرگ در گوهردشت حضور داشت. زندانیایی که اونجا نشسته بودن یا بعضیا ایستاده بودن و منتظر بودن در راهروی مرگ که به طرف کمیته برن. اکثرشون در این راهروی طولانی در صف بودن که ما دیدیم این کروکیشو در کروکی زندان. در بعضی وقتا اونا رو در راهروهای کوتاه‌تری نگه می‌داشتن که نزدیک اون مکانی بود که کمیته مرگ کار می‌کرد توش. بعضی وقتا این زندانی‌ها رو قرار می‌دادن با یعنی صورتشون به طرف دیوار و پشتشون به طرف راهرو. بعضی وقتا هم پشتشون رو به دیوار می‌چسبوندن. مجبور بودن که چشم بند داشته باشن. ولی خیلیاشون و همشون همه کسایی که تعریف کردن گفتن به طرق مختلف میتونستن احساس بکنن که چه اتفاقاتی داره میفته دور و برشون. و همچنین امکان بود که با کسان هم زندانیان خودشون ارتباط برقرار کنن. در کل اون زمان میشنیدن نام همزندانیانشون که وارد کمیته میشدن و ما میگیم که وقتی که نام زندانی خوانده میشد اکثرا از طرف ناصریان بود و حمید نوری که اینا رو صدا میزد و هر دوتاشون همراه زندانیا وارد کمیته مرگ میشدن. بعد از اینکه زندانی را می بردن در اون مکان که کمیته کار می کرد چشم بند را از چشمش بر می داشتن. اون زمان زندانی می تونست ببینه و شناسایی کنه چه کسانی در اتاق نشستن. اکثر کسایی که ازشون بازپرسی شده گفتن که ما قاضی نایری رو می شناختیم به خاطر اینکه قبلا در مقابلش قرار گرفته بودیم، اولین حکم زندانی که خورده بودیم. خیلی تعریف کردن که بقیه اعضای کمیته هم می شناختن از طریق رسانه ها. همچنین در داخل این مکان پرونده زندانی داده می شد به کمیته. اینم چیزیه که از طرف دادگاه قبول نشده و دادستانی اینو شکایت کرده ازش و ما میگیم این دلایل شفاهی رو که داده ایم که حمید نوری اونجا شریک بوده در این قسمت که پرونده زندانیا رو دست کمیته بده. در اول این اعدام های دست جمعی خود زندانیا نمی دانستند که داره چه اتفاقی می افته ولی نگران بودند در این تغییراتی که اتفاق افتاده بود در داخل زندان و که ارتباط رو قطع کرده بودند و اینکه امکان نداشتند دیگه به تلویزیون نگاه کنند یا به رادیو گوش کنند و از دنیای خارج چه خبری نداشتن از طریق روزنامه ها. و همچنین اونا رو فریب دادن که علت این که این کمیته به گوهردشت آمده این بوده که کمیته عفون اینا و اونا متوجه نبودن که عواقبی که جوابهای اونا میده چه خواهد بود. ولی بعد از اینکه اعدام ها روز پشت روز انجام گرفت بعد دیگه فهمیدن که هدف واقعی این کمیته چه بوده و از طریق ارتباط مورس اینا تونستن اطلاع بگیرن که در رابطه با اعدام های زندانیان و به خصوص از طرف اون کسایی که در مقابل کمیته قرار گرفته بودن و زنده باقی مونده بودن. همچنین نگهبانانی در زندان وجود داشتند که اینو آشکار کردند که یعنی هدف اصلی کمیته چه بوده. بعد از یک مدتی دیگه رهبری زندانم توجهی نکرد به اینکه این مسئله رو مخفی نگه داره، یعنی هدف کمیته رو. سازمان اف یا امنستی دستور آغشته بخون که زندانی ها اون زمان که در مقابل کمیته قرار گرفته بودن بهشون اطلاع داده نشد که این جوابهایی رو که میدن خیلی تعیین کننده است در رابطه با اینکه آیا اعدام خواهند شد یا نه. سوالاتی که ازشون میگفت که آیا این زندانی آماده هست که محکوم بکنه مجاهدین و رهبریتش رو، آیا این زندانی آماده هست که پشیمانی یا توبه خودش رو اظهار بکنه و همچنین اینکه به جمهوری اسلامی وفادار هست به صورتش کتبی این اعتراف بکنه. کسانی که این جواب درست رو نمی دادن به مرگ محکوم می شدن. کسایی که کمی درست جواب می دادن بهشون دستور داده می شد که کتباً بنویسن و دوری خودشون از مجاهدین اعلام بکنن که بعداً به اینو به کمیته تحویل می دادن. کلن این بازپرسی چند دقیقه طول می کشید، بخصوص زمانی که اینا زندانی هایی که می گفتن وفادار هستیم به مجاهدین. جواب های زندانی یا این اعترافات زیاد معلوم نه. اگر خوب مشهود نبود دوباره از نو صداش میکردن برای اینکه شرح بده. خیلی از کسایی که در این قضیه بازپرسی میشدن چندین بار فراخوانده شده بودند. در همون گزارش دستور خونین امنستی گفته که دستای آغشته بخونه ببخشید این گونتیل که این به اصطلاح دادگاه به صورت دست جمعی بوده و نمیشد که حساب روش کردی از لحاظ قانونی درست اجرا شده باشه و این کمیته در چهارچوب حتی قانون خود اونجا کار نکرده و اصلا کمیته به این توجه نکرده که آیا این زندانی ها واقعا جرمی انجام دادند یا نه از لحاظ حقوق بین المللی. بعد از این سوال و جواب ها بدون اینکه یعنی نتیجه این بازپرسی چه باشه زندانی رو به اون کوریدور که ما قبلا گفتیم که راه روی مرگ اسمشو بردیم برده می شدن. در این عکس می بینید شما که از طرف ایرج مصداقی توی نوشته شده، این البته مال سال 1988 نیست، بعدها این عکس گرفته شده. همچنین ما میگیم که حمید نوری یکی از اونایی بوده که زندانیا رو به این راه رو برده بعد از اون بازپرسی کمیته و بعدن هم به همون نوع قبل مواظبشون بوده یا نگه با کارمندان دیگه نگهبانی داده ازشون. کسانی که حکم مرگ گرفتند باید در طرف چپ راه رو می نشستند و کسایی که این دفعه نجات پیدا کرده بودن طرف دیگه می بردن به سلولای دیگه یا سل دیگه تا در طرف راست می نشستن. خیلی از این زندانی ها مدت طولانی در این کوریدور منتظر می موندن. در این مدتی که زندانیان نشسته بودن نام همزندانیانشون رو می شنویدن. بهشون دستور داده می شد که در صف بیستن و بعدا دسته یا گروهی از اونجا خارج می شدن به طرف محل اعدام که همین سالن تئاتر آمفی‌تئاتر حسینیه. نام کسایی که قرار بود اعدام می شدن اونجا حمید نوری بوده و ما میگیم که حمید نوری همراه کسای دیگه در رهبری و یا نگهبانان همراهی کرده این زندانیا رو به محل اعدام یا همراه اونای دیگه بدون اینکه خودش باشه دستور داده به نگهبانان که این زندانیا رو اونجا ببرید. اون روزهای اول و دوم اعدام ها که اجرا می شد اعدام ها خارج از ساختمان اصلی یه انبار یه ساختمان انبار بوده که اینجا در عکس می بینید نزد همین سالن تئاتری حسینی که نام اون محل سوله. همچنین میتونه اینطور باشه که روزهای اول اعدام ها هم در خود سالن تئاتر و هم در این انبار انجام داده شده ولی ما اینو مطمئن نیستیم اطلاعات کافی نرسیده ولی خیلی از کسایی گفتند که حمید نوری رو مشاهده کردند در اون زمان که زندانی ها رو به این انبار می بردن برای اعدام. زندانی هایی که قرار بود اعدام بشن همونطور که قبلا گفتم برده می شدن به طرف حسینیه ولی قبل اینکه وارد این محل بشند می بردنشون چند مکان دیگه که نزدیک حسینیه بوده و در اونجا بهشون گفته می شد که وصیت‌نامه بنویسن و اینجا آشکار شده که نگهبانا و از طرف رهبری زندان بر می گشتن به طرف حسینیه با اموال این اشخاص اعدام شده. ما میگیم که و حمید نوری در این قسمت هم همکاری کرده که زندانی ها رو که هم بعد از اینکه برده نزد کمیته و همچنین در خود بازپرسی کمیته هم انتظار کشیدن قبل و بعد از کمیته و منتقل کردن اونها به محل اعدام و کارهایی که باید انجام می شد در رابطه با اعدام این زندانی ها رو مورد یک رنج و عذاب زیاد بزرگی انجام قرار داده که اینا در وحشت بودن از وحشت مرگ. تمام این آماده کاری ها رو که کردن به صورت گروهی زندانی ها رو به این حسینیه می بردند و اونجا تناب های اعدام آویزان شده بود و اینا رو روی یک صندلی می گذاشتند و اعدام می کردند. الان وارد این روزهای بخصوص میشیم اینطور نیست که بعد از 30 سال بتونن همه چیز رو دقیق یادشون باشه که چه روزهایی چه اتفاقاتی افتاده ولی خیلی از شاکی ها یادشون هست این روزو، اون روزی که در مقابل کمیته مرگ قرار گرفتند. در این قسمت از ما به صورت ترتیب زمانی اون نام های رو فقط گفتیم که شاکیان در موردش حرف زدن در اون روزهای بخصوص که اونا رو به راه رو منتقل کردند، و یا اینکه بردن داخل پیش کمیته، یا اینکه از طریق تعریف کردن کسان دیگه که چه روزی بوده. همچنین اینجا ما میخواییم دلایل کتبی رو نشون بدیم که استناد میکنیم بهشون برای حرفایی رو که زدیم در زمینه آ و س که اینا اعدام شدند. بعد از اینکه دادگاه بدوی حکمش رو داده، الان ما اینا رو کمی تغییر دادیم. بعد از اینکه قسم دادستان شکایت کرده، من فقط اون قسمت رو اشاره میکنیم. اون عکس هایی رو که الان نشون میدیم هم محتوای نام زندانی ها هستن که در موردشون حرف میزنیم و زیرشون خط کشیده شده با عکس، و در مقابلشون میگیم که کدوم سند بهش ضمیمه شده در رابطه با اون نام. اونا رو من یکی یکی البته نمیخونم. اعدام ها در گردهد داشت. اون روزی شروع شد که کمیته مرگ وارد اونجا شد، 30 جولای 1988، و در تقویم فارسی 8 مرداد 1367. این کسایی که بازجویی می شدن روز اول در کمیته، حسین فارسی، و اون می بینه حمید نجو دیده اون روز در این راه روی مرگ. محمود رویایی در کتاب خودش گفته که میگه رضا زند صبح زود بردنش اون روز از بند. خیلی از کسانی که از در این باره صحبت کردن، خیلی در مورد رضا زند گفتند که گوهردش در گوهردش اعدام شد. رضا زند، همچنین ایرج مستاقی، نصرالله مرندی، مجید جمشیدیت، علی اکبر بندلی، رمضان فاتح و صمدی یا محمود رویایی. اینکه خیلی ها در رابطه با رضا صحبت کردن، علتش اینه که اکثر اینایی که بازجویی شدن با هم دیگه در بند دو بودند قبلا اسمش بند سه بوده. این اتفاقی برای رضا زند افتاد، همون روز اول افتاد. به همین خاطر به نظر ما این اثبات شده که رضا زند روز در موج اول اعدام شده در گوهردشت. و به نظر ما یکی از اون کسانی که آمد و زندانیا رو با خودش برده، هشتم مرداد، همین حمید نوری بوده و با اون پاسدار حسن. کسان دیگه که اونجا بیرون برده شدن اون روز صبح، مهران هویدا، رامین قاسمی، منصور قهرمانی، اسقر مسجدی، سید حسین سبحانی، مسعود کباری، و همونطور که قبلا نام بردم رضا زند. در نوشته های ایرج مستاقی اون احساس میکنه که چیز متفاوتی داره اتفاق میفته در زندان. قبلا در اون روز بردنش در راه روی زیر زمین، ولی بعد از یه مدت کوتاه به بند دو. بعد نوشته که 8 نفر از بند ما خارج شدن، بردنشون. در کتاب قتل عام ایرج مصداقی نوشته در رابطه با این روز، روز 30 جولای، زندانیانی که در بند دو بودن بسیار نگران اون 8 نفر، 8 زندانی بودن که صبح برده بودن از بندشون خارج. شب یکی از نگهبانا اومد به بند و پرسید پدر منصور قهرمانی کی بود؟ اونا پرسیدن، زندانی ها گفتن چرا میگه بود، از فعل بود استفاده میکنه و چرا اصلا این سوال از خود منصور قهرمانی نپرسیده اون روز صبح که از اونجا بردنش. یکی از اون کسایی که به کمیته مرگ برده شد اون روز 30 جولای، همونطور که قبلا گفتیم، حسین فارسی بوده. اون در کتاب خودش می نویسه، در کتاب کهکشان ستاره در صفحه 16، که منو به کمیته مرگ بردن اون روز. من الان می خونم از روی عکس. دوباره من سرم روی زانوهام گذاشتم. یک دفعه نعره ناصریانو شنیدم، سرمو بلند کردم و اونو در راه رو وسط راه رو دیدم. اون گفت این اسمهایی رو که من الان میخونم باید بیان اینجا بیستن. من اون دوتا اسم اولو نشناختم، ولی سومی مجتبا هاشم خانی بود. بعد اسم بچه های بند ما رو خوند، ابراهیم غیوری، بهمن ابراهیم نجات، حجت سر کرده، محمود میمنت، همچنین اسم طاهر فاتحی هم میخونه از بند 13. من همینطور نگاش میکردم و چندین صفحه در دستش بود. بر هر نامی رو که میخوند این کاغذ رو میذاشت زیر بقیه. دو تا پاسدار که اونجا پیشش ایستاده بودند، یکی از این پاسداران انقلاب نامش حمید عباسی که رئیس دفتر ناصریان بود، اون یکی سپاه پاسداری دیگه بود که اسمش فرج بود، از سال 1982 در گوهردش کار کرده بود. وقتی که نامها اتمام پیدا کردن یه صف طولانی درست شد، تقریبا 100 نفر کس توی اون یا بیشتر توی صف ایستاده بودند. ناصریان بلند به عباسی گفت اونا رو به بند خودشون ببر و این صف به صورت دایره حرکت کرد از آخر و من با حسرت بهش نگاه میکردم. به ساعتم نگاه کردم، ساعت 9 شب بود. محمود میمت برادر شاکی مهناز میمنت که اعدام شد. اینجا میخوام بگم که این کلمه، این جمله که اونا رو به بند خودشون ببر، یه رمز بوده در اصل که اینا رو ببرید به طرف اعدام. و علتش هم همونطور که همکار من قبلا گفت، میخواستن اینو مخفی نگه بدارن. این مصداقی در کتاب کشتار نوشته که این اسمهایی که گفته شد روز شنبه 30 ژوئیه اعدام شدن. بعضی از این نام ها در زمینه آ هست. در از طرف این بند مسعود کباری یکیشون بود که اعدام شده. رامین قاسمی، حسین صبحانی، رضا زند که برادر شاکی محمد زند، منصور قهرمانی که قبلا بهش اشاره کردم و مهران هویدا. ایرج مصداقی همچنین نوشته که لشکری 30 ژوئیه همچنین محشید رزاقی رو میاره که زندانیشون رو کشیده بودن حکم خودشون، حتی اونا هم اعدام شدند از طریق اعدام.
Ja, jag är på plats. در این عکس قبلی که بهتون نشون دادم که ایرج مصداقی در کشتار جمعی نوشته که رضا زند درست 30 ژوئیه اعدام شد در روز اول و موج اول، و رضا زند برادر شاکی محمد زند اونم گردش زندانی بود البته، و در مصاحبه با شاکی محمد زند که در گزارش VMI موجود است، محمد زند تشریح میکنه که به من اطلاع دادن یک شنبه اول جولای یعنی روز بعد که اون زندانی هایی که از بند برده شده بودن و از جمله برادرش اعدام شدن، و محمد زند در مصاحبه چند روز بعدش میگه نمیدونست که برادرش اعدام شده، و وقتی که ناصریان 6 آگوست میاد بهش میگه به سوالای کمیته جواب بده که اعدام نشی، مثل برادرت اعدام نشی. همینطور که همکار من تعریف کرد اشاره کرد به این که در آقا اول کار زندانیایی بودن که خود کمیته تصمیم گرفته بود اونا رو اعدام کنه، اونا رو بردن کمیته، می بردنشون به یه ساختمان جنبی روز اول یا روز دوم احتمالا. یعنی شنبه 30 ژوئیه می بردنشون به اون انبار سوله. الان اینو با یک عدد 1 که دورش دایره کشیدیم مشخص کردم سوله رو. یک و این اتایلن تو هم
یک.
چندین نفر از کسایی که ما ازشون بازپرسی کردیم تعریف کردن که از پنجره های بندشون دیدن، از پنجره دیدن که چند نفر درست بردنشون به این محل انبار، و یه مقداری رفت آمد و فعالیت دوره بر انبار انجام می شد، و همچنین کسایی هستن که تعریف کردن که مشاهده کردیم حمید عباسی اونجا بوده در همون روز، و موقعی که زندانی ها قرار بوده اعدام بشن به مکان انبار برده شده بودن. روز بعد یک شنبه 31 ژوئیه مصادف با 9 مرداد.
Okay.
20 دقیقه استراحت.